الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که من یه روایت را ابتداءً تیمناً خدمت شما قرائت کنم. ابواب فعل المعروف، مرحوم صاحب وسائل در بحث امر معروف و نهی از منکر در این کتاب آورده، یه بخشی را به نام ابواب فعل المعروف آورده. اولین باب، باب استحبابهی به کراهت و ترکه. مستحب است که انسان کار پسندیده را انجام بده و ترک معروف مکروه. دیشب من از همین ابواب که 37 بابه از اول تا به آخر مراجعه کردم تمام اینها را تا ببینم در مسئله نصح مستشیر که گفتن واجبه واقعا تا چقدر ازش استفاده وجوب میشه. مرحوم اخباریین معمولا به ظواهر الفاظ روایات عکس میکنن و بر طبق ظاهر هم فتوا میدن، وجوب، حرمت، غیر ذالک. اما خوب اصولیین یه مقداری مسائل را محققانه تر برخورد میکنن و برای این اساس فتوا هم میدن. اما دیشب که نگاه میکردم این ابواب را از اول تا به آخر این 37 باب که هر بابی اقلن مشتمل بر تعدادی روایاته، واقعا متوجه شدم که ای کاش که ماها یه مقدار وقتمون را بیشتر صرف کنیم. خدا را حفظش کنه، های قرائتی را یه حرف خوبی وقت میزد، میگفتش که عجب درد بیدرمانیه، این همه وقت صرف میکنیم برای اینکه حرفای آخوند در کفایه بفهمیم، اما یک عشر این وقت را صرف نمیکنیم که حرفای خدا را در قرآن بفهمیم. حالا یکیش هم همین درده، ما وقت صرف نمی کنیم که درست روایات را بررسی کنیم و الا همه چیز انصافا در این روایات ما وجود داره. من حیفم آمد که این روایت اول نخوانم براتون، پیشم برخور کنیم. این روایت اتفاقا صحیح هم هست، اولین باب، باب از ابواب فعل معروف. روایت کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد که دارن حماد ابن عیسی باشه عن حریر عن اسماعیل ابن عبدالخالق، روایت معتبر است. قال ابو عبدالله علیه السلام ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسير الاموال عند من يعرف فيها الحق. اگر میخواد اسلام باقی بمانه و مسلمان ها به وصف مسلمان باقی بمانند، باید اموال در نزد کسی قرار بگیره که یعرف فيها الحق و يصنع المعروف، هم حق را بشناسه که مسیر حق کدامه و هم اون چی که معروف است و از نظر شرع پسندیده انجام بده. در دنیا مدار مهم بر اقتصاده. این مسئله اقتصاد اصل مهمی است که از اول بشریت بوده و همه تنافس ها و تضارب ها هم بازگشت به همین مال و منال و اقتصاد می کرده. از همون اول داستان لیه نعجتون بله، داستان حضرت سلیمان و بلکه قبل از او داستان حابیل و قابیل و داشتن گوسفندها و غیر ذالک، اصلا این مسئله مال مسئله بزرگی بوده از اول که اسمش مال، لأن الانسان یمیل الی، و اون جمله معروفی که آقا سید شهدا سلام الله علیه گفته که الناس عبید الدنیا و دین دعقن علی السنتهم یحیوتونه ایسما دارت علیه معایشهم. اصلا بشریت اینطور بوده که همه همت و از کنم بزد کوشش برای جلب کردن مال و برای معیشت بهتر و برای خوشگذرانی ها از کنم تشکیل می شده، انجایی که به ضررشون بوده دیگه ازا محسو بالبلا قلت دیانو. حالا آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هم به خاطر همین گرفتار شد، وقتی که تقسیم بیت المال شد فرقی نگذاشت بین طلحه و زبیر با عبید، یا در آن شبی که آمدن بیت المال را صحبت کنند چراغ بیت المال را خاموش کرد، مصیبت را از همونجا شروع شد. چون اینها بر اساس منافع شخصی آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن، وقتی اینکه دیدن اینطور میخواد به مر حق عمل کنه، گفتن از همونجا برگشتند و توطئه جنگ جمل را به پا کردند. حالا اگر واقعا بنا شد مال در دست والی مسلمان قرار بگیره که کسی که عارف به حقه و بعد هم در محل خودش قرار میده، اینطور اگر باشه دیگه خب بسیار خوب عالی میشه. حالا یکی از اموال همین مسئله سهم امام و خمسی است که الان در اختیار آقای مراجع قرار داده میشه. خب اگه بنا باشه که واقعا به عارف به حق، حالا به جای اینکه اینقدر تشکیلات برای خودمون درست کنیم، هی برای خودمون شؤون قائل بشیم به امثال ذالک، بعد خیلی یا در گوش کنار در حال فقر و گرفتاری زندگی میکنن، خب این بدبختی ها پیش میاد. یا اینکه به قول گاهی از اوقات هم اینطور میشه، خدا رحمت کنه پدر ما را میفرمود که در نجف که ما تحصیل میکردیم یک شیخ علی قمی نامی بود که این میگفت که خدمت میکرد، ما 3-4 نفر طلبه بودیم مدرسه بزرگ مرحوم آخوند، این متصدی خرید وسائل از کنم که قضا و غیر ذالک ما بود و از کنم خب با ما هم قضا میشود، حالا مختقه طلبه چیزی نداشتن، خب به همین که شکمش را ما سیری بکنیم با ما بود. خب یه توقعی کرد از مرحوم آصف الحسن یا از آصف حسن پسر ایشون، انجام نشو خود رفت سر نماز با از کنشن کارت سر پسر آصف الحسن را مرید و اون داستان کذا پیش آمد کرد. این وقتی که مال در محل خودش قرار بگیره هم اصلاح میشه، ولی وقتی که متاسفانه این پیش آمدا میکنه، میبینید که حالا این همه اختلاف طبقاتی درست میشه، حتی در بین اهل علم این همه اختلاف طبقاتی درست میشه، گاهی به اونطور که باید شاید به محل صرف نمیشه، بعد این درد سرها فراهم میشه. حالا اینجا عبارت کنیم که واقعا من نگاه میکنم اینم اگر حکومت هم همینطور باشه و این اموالی که در اختیار حکومت هست عادله بین مردم تقسیم بشه و بین شهرها و از بنام که قصبات و غیر ذالک، خودگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. تمام این مصیبت ها به خاطر همین اختلاف طبقاتی و به خاطر این تبعیضات غلط و سوء استفاده های افراد از مقامات و پست های خودشونه. ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسير الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف. دست اون کسی برسه که حق را میدونه چطوری هست و بعد هم معروف را عمل کنه، نه فقط برانبار کنه، جمع کنه، عمل نکنه. و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین ان تسير الاموال فی ایدی من لا یعرف فیها الحق ولا یصنع فیها المعروف. بدبختی و فناء اسلام اونجاییست که مثل سعودی ها این همه اموال بیکران دست یک خاندان کثیفی جمع بشه و بعد اونها پس کنن بره منطقه در مصر 20 میلیارد دلار بده به مصر، بره در فلان منطقه دیگری پولهای اونچنانی 670 میلیون دلار بده بر مثلا کنگره آمریکا. خب این معلومه که بدبختی و ثناء اسلام در این چیز هاست. عرض کنم حضور دیگه آقا خودمان تیمونه عرض کنم واقعا این مجالی کردیم، چقدر خوبه که بخ کنیم و بیشتر در روایات توقل کنیم. عرض کنم حضورتون که برگردیم به مسئله نطق مستشیر. خب با صاحب وسائل میگه باب و وجوب و نصیحت المؤمن. از همون اول طبق ظاهر روایات اینها اخباریین فتوا میدن باب وجوب و نصیحت المؤمن. خب این همه بحثی بود که آیا یکی از موارد استثناء جواز غیبت نصیحت مسلمین به اینکه آدم خیرخواه مسلمان باشه و نگذره که او در فساد بیفته و در نتیجه از دیگری غیبت کنه، یا نه اگر استشاره کرد در مقام جواب اون را بده. حالا ما روایاتی که ازش آقای صاحب وسائل استفاده وجوب نصح مستشیر را کرده، اول چند تا از این روایات صحیح باب را براتون بخوانم، بعد برسیم به این که چه استفاده می‌کنه. اولین حدیثی که دروزم خوندم قال يجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحه، واجب بر مؤمن برای مؤمن بر مؤمن دیگر واجب است اینکه او را نصیحت کنه. وقتی نصیحت کنه یعنی خیرخواه او باشه. این را دلیل گرفته جناب صاحب وسائل همون اول گفته باب و وجوب و نصیحت المؤمن. پس بنابراین باید پیوسته واجب بر ما که خیرخواه مؤمنین و بالاخره قدر متیقنش خیرخواه دوستان اهل بیت و معتقدین به ائمه اثنی عشر باشیم، کار اینقدر متیقنش. خب این یه روایت. روایت بعد قال با صحیح معاویه ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام قال یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه له فی المشهد والمغیب. باید مؤمن بر مؤمن دیگر این حق را داره، برش واجبه که خیرخواه مؤمن دیگر باشه چه در شهود و چه در غیاب او. خب روایت سوم که این هم باز صحیح است عن ابی عبیده حزا عن ابی جعفر علیه السلام قال یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه. این سه روایت اول که تعبیر به یجب هم کرده، آی صاحب وسائل هم بر طبق همین یجب گفته باب و وجوب نصیحه، واجب نصیحت کردن یعنی خیرخواهی کردن برای مؤمن دیگر چه در حضورش و چه در غیابش. خب حالا بر اساس این جنابالی یک طلبه نازنین متدین مایلی به این که ازدواج کنی، تشکیل خانواده بدی، برفتی دنبال یه دختری یا تقاضا کردی، منم میدانم که این خانواده خانواده نیستن که در شأن شما باشن و با شما زندگی تلخی را شروع خواهند کرد، هم مثلا هم فاسدن یا هم مثلا از نظر اخلاقی بین شما هیچ گونه التیامی وجود نداره. خب اینجا خیرخواهی کردن به اینی که من بیام به شما عرض کنم آقای عزیز اینجا جای شما نیست، به اینجا خواستگاری را بذارید کنار، برید در جای دیگری خواستگاری کنید. مسلم این نصیحت، این خیرخواهی بلا ریب و بلا اشکال. حالا آیا بر من واجب این کار را بکنم یا نه؟ خب این عبارت ها، این ستاره هایی داره میگه یجب، واجب است برای مؤمن که خیرخواه مؤمن دیگه باشه. اینه که مساق کاملشه. خب بله، من دارم میبینم بیانم با حال تو میسوزه، یه طلبه مشتغلی هستی، مشهور درس و بحث و فلانی هستی، با این خانواده ازدواج کنی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهرودی را، میفرمود که ما آقای شاهرودی همسر اول گرفت، بعد او از دنیا رفت و همسر دوم میگرفت که این آزاداشون از اون همسر دومشون هستن. میفرمایید که ما اون همسر اول که گرفتیم همیشه دغدغه داشتیم، چون هر چی که می آوردیم اون میدونستیم اینها در زندگی خودشون خیلی خوشتر از این زندگی میکردن. حالا ما یه طلبه که مرحوم آقای شاهرودی خیلی در فقر زندگی میکرد، حالا ما میخواییم بریم یه مقدار نان خشکی پیدا کنیم بیاییم بریم، این زن ما هم که در ناز نعمت بزرگ شده چطور میشه ما با این ازم بگم؟ همیشه ما شرمنده بودن و هیچ گونه راحت روحی نداشتم، چون هر چی می آوردم توی خانه میدیدم این در شأن این خانم نیست، این منزل باباش ناز نعمت بوده، هر شب پلو میخورده، نمیدونم کزا میکرده. ما هم که طلبه فقیر تا بالاخره میگفت حالا این از دنیا رفت دیگه، دن دومی که گرفتیم بازیم، حالا ما هر چی بیاریم تو خانه باز به نفع این خانه میشه، این خانه خانه پدرش دیگه، اما این من نانم ممکن بود پیدا نکنه. حالا آیا در اینجا که من میبینم شما یه طلبه مشتغلی میخوای اینطوری بشه، باید درد سر برات میشه، نمیتونی به درس و بحثت برسی، از ترقی و تعالی باز میمونی، حالا واجبه بر من که بیام و به شما بگم نکن این کار را؟ کسی هم چه فتوایی رو میده که حالا ما وقتی فهمیدیم یه آقایی میخواد با یه کسی ازدواج کنه، ما هم میدیم اهل اون نیست، بر ما واجبی که بریم به طرف اعلام کنیم این را؟ چه خطری مثلا؟ خب یکی از نصیحت ها اینه که ما بهش بگیم که اینطوری بشه که از دست بس کمتر بمانه، وقتش بیشتر تلف نشه، یا مثلا قصه توی دلش نیاد. آیا این مسلما مساق نصیحته و مساق خیرخواهیه؟ اما این مساق خیر خواهی کردن این براسی واجبه؟
این روایت ظاهرا میخواد بگه که مؤمنی نسبت به مؤمنی بی تفاوت نباشه، یعنی به شکلی نباشه که دیگه ما اصلا کار نداریم.
بی تفاوت نبودن سیدنا، بی تفاوت نبودن یعنی بر من این غیر از این که نصیحت کردن خیر خواهی کردنه، بی تفاوت نبودن یعنی بنده بگه فضولی موقوف. اما این که من برم به این آقا نصیحت خیرخواهی کنم، بهش بگم آقا اینجا جای شما نیست، با این معامله نکن، با این ماسکنم ازدواج نکن. بله؟ خیلی خوب، تعاون علن بسیار خوب. آیا اون تعاون واجبه؟ آب راستی شما فتوا میدی که انسان هر کار خیلی رو برش واجب باشه معاونت کنه؟ حالا شما برین یه های استثناء رو بذار کنار. اصلا نصیحت و خیرخواهی کردن چیه؟ اون نیستش که حالا اون مراحل بالا رو شما داره نظر نگیرید. این مراحل عادی عرض میکنن که خب بسیاری از اوقات خودم توی همین تراخونده خود ما میرین زندگی های نایش پسندی پیش میاد دیگه براشون، گاهی دادان به طلاق انجام میگینه. خب برای چی؟ این در حقیقت یه توافق اخلاقی با هم در بین ندارن، یا نمیدونن به زیاد کمی مال و منال بحث دارن، یا در مثلا مراوده های با اشخاص این همین ها منشأ برای اختلاف میشه. بعد میگه که خدا رحمت کنه که از بزرگان قوم را من میشختم، این خانمش اینطوری شده که میامد فرار میکنه در ترس این خانم میرفت خانه این طلبه اون طلبه یک کسی میگوی شبی منزل اون طلبه ما بودیم یک مرتبه دیدیم خانم از در رسید شیخ بیشوره مشغول مطالعه کتاب بود کتاب میکنه زد به سر این شکل دماغ شکست خب حالا به این واجب این نصیحت ها و این خیرخواهی ها کردن یا بفرمایش آقا تعاونی و علی البر و تقوا حالا واجبه بر ما که هر کار خیری را معاونت کنیم یا کمک کنیم این وجوب مسلما نمیتونه وجوب شرعی باشه به طوری که اگر نکرد این شخص از عدالت خارج بشه و نکرد کار واجبی را ترک کرده باشه حکم به فسخش بکنیم لذا گیر کردن مرحوم آقای خمینی میگه به این که فرق است بین این که یک شخصی به دیگری بگه یجب علیه کذا این معنی زور در وجود داره اما یه مطلبی یجب للمؤمنه علی المؤمنه کذا میگه این یجب به معنی همون یثبته به معنی ثبوته نه به معنی وجوب تعبدی و وجوب اصطلاحیه میگه این سنخ الفاظ ظهور در وجوب نداره بلکه میخواد ظهور در حقی کنه که این حق هم حق لازم الایفا نیست حقی است که عادتا مسلمان به نسبت به مسلمان دیگر باید خیرخواه باشه و کذا باشه اما این که واقعا حق واجب وجوب به معنی اصطلاحی باشه خب این خیلی مشکله اگه تعاونو علی البر و تقوا این معلوم میشه که بخواد بگه که شما کار لا تعاونو علی الاسم و العدوان اون طرفش حرام و تعاونو علی البر و تقوا این تقابل برای اینکه کار همراهی با کار بد نکنید با کار خیر همراه باشید اما نه اینکه واجبه که در هر کار خیری ما کمک کنیم به الا خواه اگه این باشه که لا استقر حجرن علا حجر چی دونید دنباره از کار معاونت بر تقوا شب و روز میره در اینجا هم بلو این عبارات تعبیر به یجب شده این به همون معنای یجب به معنای یثبته یعنی حقوقی مؤمن بر مؤمن دیگر داره خب حضرت صادق سلام الله علیه در آن روایت هست که آمده بفتن که شکایت کردن که اینا با برادران خودشون فرمود که آیا طوری هست که اگر بنا شد یکی نیاز داشته باشه برای از جیب او پول برداره بدون گفته او و ما هم او ناراحت نباشه از که نه آقا به این من گفت فقال ما ها اولائه به اسمه اینا برادران نیستن حالا کدامی که از ما حاضر هستیم که یک زیبه جزجی ما پول برداره و برای برا خودش خرج کنه برای بدانیم مخواد به خرج فقط شکم خودش کنه این واجبه واقعا اینطور اخوت در این حد که یعنی لازم باشه یا این های اخلاقی امور اخلاقی و این به مرحله بالای از کمال انسانیت و التزام به اسلام و اخوت کذاست کدام یک از این هاست معلومه که اینها یه احکام واقعا وجوبی تعبدی به معنی اصطلاحی نیستن بلکه اینها در مقام بیان این هستن که بله باید این حقوق در بین جامعه اسلامی رواج پیدا کنه تا اینها الگو بشن برای سایر جوامع معلومه اگر یک جامعه اسلامی به این حد برسه خب این دیگه مدینه فاضله را تشکیل میده خیلی خوب حالا میگم اگر شما یجب را به معنی وجوبش کنی خود جناب علی ملتزم میشی هیچ وقت کسی این کار نمی کنه اگه می باشه پس اکثر مردم دنیا فاسق و فاجر هن دیگه اکثر همین آقایی که پیشون رفته آقا اگه جناب علی تو جیبت باشه آقای دشتی بدون اطلاع شما بیاد به تو جیب شما پوله که تازه شهری گرفتید برداره ببره هیچ ککت نمی گذه بله عرض نه به لذاست که
اینجا اگه ما بگیم مثلا یجب رو به معنی وجوب، ولی وجوب عینی نیست، از قرائن دیگه میفهمیم وجوب کفاییه، یعنی باید در بین مسلمان ها حتما یه عده‌ای باشن که در مسائل مؤمنین دیگر اینها به صورتی
که حالا واجب کفایی هم معنیش اینه که اگر یکی عمل نکردن به همه گناه کارن، پس ما همه باید بریم به جهنم که نمیشه که.
اگه واقعا همچی فرضی کشه که همه ترک کنن این مطلب رو،
نه دقت کنید ببینید، ما این کار رو برای مردم خیلی مشکل نگیرید، این به این هستش که حالا با من این وجوب اگه به این معنا باشه خیلی کار مشکل میشه و ثابت نمیشه، خیلی بعیده که ما بیایم بگیم اون مراحل و قوتی که امام صادق در این جمله داره بیان میکنه این مراحل برای همه واجب باشه، این خیلی یعنی پس فل جمعه یعنی بله و به
خیلی دو چیزش، نه همه امورش، همین مقدار که حالت خیر خواهانه داشته باشن، حالت نصیحت داشته باشن، همین رجعه برداشن.
آفرین. پس بیم بگیم معنیش اینه، همه حروف اخلاقی میشه دیگه، معنیش اینه که باید در بین مسلمان ها یک نوع نصیحت خواهی به خیر خواهی وجود داشته باشه، این حرفی نیست، اما اینکه حالا اگر آمدن به جناب عالی گفتن که آقا ما با دختر فلان آقای ازدواج کنیم یا نکنیم، بر شما بر این اساس واجب باشه که اگر او را نوع عهد میتشخیص بدی باید کنن که بیان کنی و قیبت او را کنی، آفرین، خیلی خوب، پس به قول شما، خیلی خوب، به قول شما یا به قول آقا این بیمال موجبتن جزئیه، بسیار خوام که آقای موسوی هم گفت بیاییم بگیم موجبتن جزئیه گاهی پیش میاد، اما لسان دلیل موجبتن جزئیه نیست، لسان دلیل میگه للمومن، بر مومن اینه که این کار را یجب یناسحه واجبه، در نگفته در مورد خاص یا در موجبتن جزئیه، میگه همیشه باید خیرخواه او باشه. خب این است که از این به استفاده کردن بزرگان که این یک حکم اخلاقی بیشتر نیست، نه اینکه یک حکم ایجابی به اصطلاح معنی وجود که تازه کش فاسق باشه و بگیم محکوم به فسقه. از کنم حضورتون که روایت جابر عن ابی جعفر باز همین باب حدیث چهارم،
جابر ابن
بله عمر ابن شمر عن جابر، عمر ابن شمر توصیق نشده، جابر جعفی را هم بعضی را هم یه بغلوب کردن، ولی به ظاهرش این که ایشون انسان بزرگواری بوده. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه، پیغمبر فرمود لا به امرم است لینصح، باید نصیحت کنه یک نفر برادر دینیش رو همونطور که خیرخواه خودشه، یعنی واقعا همینطوره، واجبه بر ما. خب معلوم ما برای خودمون خیرخواهی میکنیم، لوله خانم ترکی زود میریم میگردیم پیدا میکنیم طرف را پیدا میکنیم، اگر احیانا نم داد دیوار خانم را میریم کذا میکنیم، از این صدها کاری که خودش همین ها رو برای دیگران بر ما واجب انجام بدیم. خب معلومه این جمله که به این مرحله امام علیه السلام داره میگه که واجب لینس، اگر امرم امر وجوبی باشه، این خیلی کار مشکلیه، لذا مرحوم آقا خمینی بفرمایی که این در مقدار مخواد نحوه نصیحت بگه، نه اینکه واجب نصیحت کردن، یعنی مطور که آدم برای خودش چطوری نصیحت به خیر خواهی میکنه، این سنخ نصیحت ها رو برای دیگران میکنه، اما واجبه نه، میخواد بگه اونطوری که خیر خواه خودت هستی اگر میخوایی خیرخواه دیگرانم باشی همون سن خیرخواه باش، اما آیا واجب این خیرخواهی یا نه در مقام بیان این نیست که حتما خیرخواهی کردن واجب باشه. تازه برای خودش هم انسان گاهی همه خیرخواهی ها که واجب نیست، حالا اگر فرض کنید جناب عالی درس دیر شده میخوای بری فرض کنید که خانه مطر خبر دادن که آش شیر آب داره چک میکنه، حالا یعنی چیکار میکنید؟ اینطور نیستش که بیایم بگیم حالا همه خیرخواهی کردن ها برای خود آدم واجب باشه تا در نتیجه برای دیگری هم لازم باشه. این هم روایت دیگری که عرض کنم که حدیث هفتم باز همین با در حدیث هفتم حسن ابن محمد طوسی فی مجالسه، پسر مرحوم شیخ طوسی مجالس بسیار زیبایی داره، ان ابیه ان مفید ان علی ابن خالد المراغی ان احمد ابن اسماعیل ابن ماهان، اینا توثیق نشدن، ان زکریا ابن یحیی ان بندار ابن عبدالرحمن ان سفیان ابن جراح ان عطاء ابن یزید ان تمیم الداری قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدين نصيحتون، دین اصلا خیر خواهی کردنه. مثل همون روایی که گفت هل الدین الا الحب والبغض، دین یعنی نصیحت به خیر خواهی کردن. قیل لمن یا رسول الله؟ قال لله بل رسوله ولی ائمه الدین ولی جماعت المسلمین، برای جماعت مسلمین خیر خواهی، یعنی برای همه مسلمان ها واجب است نصیحت به خیر خواهی کردن. خب اینها به قول مرحوم امام اینا لسان واقعا وجوب به اون معنا نیست، بلکه لسانی همین حقوق انسانی و حقوقی که در اسلام البته بیشتر از مقام انسانیت حتی اهتمام داده شده. بعد انسان ها نسبت به یک دیگر با هم مراوده دارن، بر اساس اونس با هم خیرخواه هم هستن، اما در اسلام این مرحله بالاتر شده، به خاطر ارزش ایمان این خیرخواهی ها در بین مردم بیشتر مورد تأکید قرار گرفته تا بدین وسیله یک مدینه فاضله از مسلمان ها تشکیل بشه و در نتیجه به قول معروف اما دیگران عقلشون به چشمشون وقتی آمدن چنین جمعیتی را دیدن مسلما مشتاق به اسلام میشن و متنفر از اسلام نمیشن. با کمال اسف ما الان نگاه میکنیم به کشورهای اروپایی، ببینیم چقدر زندگی های خوش و راحتی در آنجا دارن، حالا اونجا نصیحتش مردم با هم ندارن، اما دولت این خیرخواه مردم هست، ولی مع الاسف در کشورهای اسلامی به این صورت نیست. حالا این یک بابه که ملاحظه فرمودید. باب بعدی که باب 36 صاحب سوال میگه باب تحریم و ترک نصیحت المؤمن و مناصحته، حرامه که نصیحت نکنه، حرامه که خیرخواه برادر ایمانیش نباشه.
این باب وجوب و نصیحت المؤمن چون استفاده وجوب هم میگن
خب میگن دیگه نمیشه این وجوب استفاده کرد. این آین اخباریه خاصیتش اینه که اخصه به ظاهر میکنه که فتوا میدن، خب به حالی که مطمئنا در مقام عمل نیز اخبار اینطور نبوده، همینطور چیزی خدا همه رو شم کنه دیگه، چه از کنه ما بیادبی نمی کنیم. ما به بعد میگه تحریم
نصیحت رو که توی روایات آمده فرمان شما بنابر این که ما به وجودی معنا کنیم، اگه ما بیام نصیحت رو به معنی عدمی بگیریم یعنی عدم خیانت،
آفرین بسیار خوب آفرین. حالا هم بریم این باب دوم. باب دوم باب تحریم و ترک نصیحت المؤمن و مناصحته. این باب بابیست که میگه که از کنم از روایات در این بار شده که اگر بنا باشه که آدم ضد نصیحت را خواسته انجام بده این خیانت به خدا و رسوله. حالا یه بخونیم ببینیم کی میگه. با روایت اولش که ابی حفص الاعشا سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه فقد خان الله ورسوله. این روایت میگه اگر آدم رفت دنبال کاری برای یک مؤمنی و خیرخواه او نشد خیانت به خدا و رسول کرده. شکی هم نیست که خیانت کردن به خدا رسول از هر مصادیق حرامه. اما آقای این در کجای؟ آخه این بزرگان اخباری ما گاهی گفتن به این که یک وقتی مرحوم عرض کنم که وحید بهوانی بالا سر سید شهدا سلام الله علیه بود و دید که کسی اونجا نشسته است و تصویر گرفته داره لعن میکنه مرحوم محقق وحید را. بهش فرمود که کی را لعن میکنی؟ گفت یه شیخی آمده در اینجا یک مبدعی کافری فلانی این حرف ها گفته اجماع حجت است. ما یقول اگر با علف اجماع را برداریم بگیم جماع آیا باز هم واجبه یا نه؟ خیلی بعد مرحوم ما آقای بهش گفتش که خود چرا چی شده؟ گفت برای این که این مرد مثلا چنین فلان بدعت آورده و مخته اصول اخبار این خیلی بالا گرفته بودن نسبت به اصولیین که میگن خدمت بزرگ آقا باقر این بود که آمد بساط اخباریین رو در کربلا به هم زد. بعد گفته بود که خب آقا باقر با هم یه مقدار صحبت کرده بودن خودش معرفی نکرده بود. آخر اون آقایی که لعن میکرد گفت این خبیث چند تا از روایات اهل بیت را بلده. میگه که من با این شما مربوطم 500 تا. گفت عجیب این کلب آسان حسین ابن علی 50,000 حدیث را حافظ. گفت خیلی خوالی که این حدیث که حافظین شما بخوانید. خواند و شروع کرد مرحوم آباقر در فقه الحدیث تشکیل کردن. این آخر نتونست جواب بده. بعد گفت اما اون آقایی که شما میگیم من میشناسم اگر 500 تا حدیث برده حدیث را درایتن برده نه روایتن که پیغمبرم اکرم فرمود به این که حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. حالا رضوان خدا بر روح اینها باد ایشون حکم میکنه به تحریم ترک نصیحه. این روایت ذکر میکنه این روایت در خیانت کردنه. آقا جناب عالی میگه پیش بنده میگم آقا بین ما و این حاج خانم کدورت واقع شده یکمی شما بفرمایید و عرض کنید برید قضیه را حلش کنید. شما میری به جای اینکه حل کنی به قول خدا بیام داشت خاشم قزمینی چشمت به پر پای اون خانم میفتی حوث میکنی بعد به جای اینکه بیای خیرخواهی کنی بیای بعکس میکنی. خب این خیانت کردن معلومی خیانت کردن حرامه. این چه دخلی داره برای اینکه برای شما واجب باشه که حتما بری به خیرخواهی برای من کنی؟ ما
نصیحت ما شما عمل جوانی میبینیم چون عمل جوانی میبینیم این واجب است این واجب نیست این حرام نیست آه. در حالی که مراد روایات از نصیحت عمل جوانی
هیست خیلی لازم بود. خب بله اونی که یعنی ما بدخواه مسلمان ها باشیم اون که معلومه. نه عزیز من نه مراد این نیست. معنیش این که کاری انجام بگه شعر انجام بده. حالا سرانجام بخوام اینه عرض کنم آقایون وقت داره میگذره میفرمان به این که این که انصافا از ما عدل استفاده بکنی که مخصوصا نصیحت ابتدایی و خیرخواهی ابتدایی واجب باشه این در کمال بوده. اما آمدیم در مقام استشاره در مقام استشاره اگر ما بتوانیم از غیبتی که اون همه حرمتش معکده به شانه خالی کنیم باید بکنیم. اما اگر نه ما بیایم بگیم چون از ما استشاره کرده ما بیایم طرف را غیبتش بکنیم و بدگویی طرف را بکنیم این بستگی به این داره که آیا این نصیحت در چه حد از اهمیت باشه و حرمت غیبت در چه حد باشه. اینجا دیگه بستگی به این داره که واقعا آدم تشخیص بده که آیا ملاک استشاره و نصیحت اقواست یا ملاک حرمت غیبت اقواست، که اکثرا میگویند که ملاک حرمت غیبت اقواست و بنابراین این استثناء چندون ثابت نیست که در مقام استشاره آدم بتوان غیبت یک مسلمانی را کنه. والحمدلله.